ضریب بین المللی خطا در حوزه پرتاب موشک ماهواره بر به فضا در ایران 60% است. یک نماینده مجلس ایران میگوید.
می شود گفت که ایران امروز در شرایطی نیست که بتونه تکیه بکنه بر چنین تکنولوژی و در این زمینه بسیار بسیار نوپاست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنان روز دوشنبه خود از نمکدان شکنی ورزشی کارها انتقاد کرد.
با وجود اینکه در جنگ جهانی دوم خیلی یهودی ستیزی رایج بوده در اون کشور، ما الان خیلی از نسل جدید لهستانی ها میبینیم که اینطوری نیستن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو و بعضی از حزب لیکود دارن از این مسئله استفاده انتخاباتی میکنن که رأی بیشتر بگیرن و این به روابط ما با لهستان صدمه میزنه.
که البته این مربوط به نشست ویشگراد در اسرائیل بود که ملغا شد. قرار بود که روز دوشنبه برگزار بشه، اما به دلیل سخنان نخست وزیر اسرائیل در مورد همدستی لهستانی ها در زمان جنگ جهانی دوم با آلمان نازی و همدلیشون با کشتار یهودی ها، این نشست ملغا شد. و اما رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان روز دوشنبه از نمکدان شکنی ورزشی کارها انتقاد کرد.
در مقیاس جهانی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، آقای خامنه ای یکی از بددهن‌ترین، یکی از فحاش‌ترین رهبران دنیاست. سرتاسر حرفاش سرشار از فحش‌های تحقیرآمیز، از فحش‌های اتنیکی و قومی استفاده می‌کنه، از فحش‌های سکسیستی استفاده می‌کنه.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همین‌ها و باور کنید بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ناکامی اخیر ایران در پرتاب موشک ماهواره بر به فضا گفت که ضریب بین المللی خطا در این حوزه 5% و این ضریب در ایران 60% است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد جواد جمادی نوبندگانی روز دوشنبه به سایت خبری رویداد 24 گفته است در دو ماه گذشته دو آزمایش پرتاب ماهواره ناموفق داشتیم که این اتفاقات در همه جای دنیا رخ می‌دهد، اما موضوع حائز اهمیت در این رابطه درصد خطاست. به گفته او یکی از عمده دلایلی که این درصد در ایران بالاست به خاطر آزمایش‌های کم است. یعنی اگر در ایران از 4 موشک آزمایشی که پرتاب می‌شود 2 تا ناموفق باشد، یعنی 50% خطا. مقام های جمهوری اسلامی روز 25 دی اعلام کردند که موشک حامل ماهواره پیام را به فضا پرتاب کردند، اما این موشک به سرعت کافی نرسید و ماهواره نیز در نهایت نتوانست در مدار زمین قرار بگیرد. 17 بهمن ماه نیز رسانه های آمریکایی اعلام کردند تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که ایران مجدداً تلاش کرده تا ماهواره به فضا بفرستد، هرچند به نظر می رسد که موفقیتی در این زمین نداشته است. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون ارائه شواهد و جزئیاتی گفت که ممکن است ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشد. وی به شبکه NBC گفته بود که امکان خرابکاری آمریکا در پرتاب این دو ماهواره کاملا وجود دارد، اما هنوز نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. واشنگتن در برابر این ادعا هنوز واکنشی نشان نداده است. جمالی نوبندگانی در مصاحبه خود به ادعای ظریف درباره خرابکاری هم اشاره کرده و گفته است که بنا داریم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این موضوع حساس را پیگیری کنیم و در صورت نیاز گزارشی به عموم مردم ارائه بدهیم. پیشتر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده بود که دولت آمریکا پروژه مخفی برای خرابکاری و ایجاد اختلال در موشک‌ها و ماهواره‌برهای ایرانی در دستور کار خود قرار داده است. مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا در گفتگو با این روزنامه به تلاش‌هایی اشاره کردند که عملاً در زمان ریاست جمهوری جورج بوش شکل گرفته بود و هدف از آن ارسال یا ارائه قطعات و تجهیزات معیوب به شبکه‌های مربوط به برنامه‌های هوافضای ایران بود. به گفته نیویورک تایمز این برنامه مخفیانه در دولت اوباما نیز پیگیری شد، ولی در دوره وزارت خارجه مایک پومپئو شدت بیشتری گرفت. مقام‌های آمریکایی به ادعای نیویورک تایمز واکنشی نشان ندادند، ولی مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در پی انتشار گزارش‌ها در مورد پرتاب ناموفق دوم ایران توییت کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. اما فرهنگ قویمی، دیگر همکارم، در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، ابتدا ارزیابی او را از توان موشکی ایران پرسیده. بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
ارزیابی از توان پرتاب موشک حامل ماهواره همونیست که این آقای جمالی نماینده مجلس گفته، یعنی که توانایی بی‌نهایت ضعیفی اگر که دو از ماهی صورت گرفته و هر دو ناکام بودن، یعنی که 100% شکست خورده در مقابله با 5% که قول ایشون چی که در کشورهای دیگر اتفاق میفته. بنابراین میشود گفت که ایران امروز در شرایطی نیست که بتونه تکیه بکنه بر چنین تکنولوژی و در این زمینه بسیار بسیار نوپاست.
آیه حسنیاری، مقام های ایران روز 25 دیما اعلام کردند که موشک حامل ماهواره پیام رو به فضا پرتاب کردند، اما این موشک به سرعت کافی نرسید و نتوانست در مدار زمین قرار بگیره. 17 بهمن هم رسانه های آمریکایی اعلام کردند که ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره به فضا بفرسته. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، البته بدون ارائه شواهد و جزئیاتی، گفته که ممکنه ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشه. در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در گزارشی از پروژه مخفی آمریکا برای خرابکاری و ایجاد اختلال در موشک‌ها و ماهواره‌های ایرانی خبر داده که ظاهراً از دوران جورج بوش آغاز شده و همچنان ادامه داره. نظر شما در این مورد چی هست؟
گفته های آقای ظریف، خب همونطور شما اشاره کردین، بدون ارائه دلیلی گفته شده، یعنی که معلوم نیست که آیا واقعا آمریکایی ها در این مورد خرابکاری کردن از طریق اون چه که نماینده مجلس آقای جمالی از اون به عنوان بد افزار اسم میبره، خرابکاری که نظیر اون چه که در تاسیسات فردو صورت گرفت و خب مشکلات بسیار زیادی رو برای برنامه اتمی ایران به وجود آورد. فرض دیگر این هست که ممکن هست که قطعات معیوبی رو آمریکایی‌ها به نحوی طریق این واسطه‌هایی که احتمالاً برای ایران به طور غیرقانونی قطعاتی از کشورهای غربی می‌خرن وارد ایران کرده باشه و اون قطعات این مشکلات وجود آوردن. ولی اون چیزی که بسیار مهم هست این است که در هر دو صورت، چه مشکل نرم افزاری باشه چه مشکل سخت افزاری، نشاندنده این هم هست که جمهوری اسلامی هنوز در وضعیتی نیست که بتونه این دو مشکل رو شناسایی بکنه و جلوگیری بکنه از انجام این خرابکاری ها. معناش این هست که هزینه های بسیار سنگینی بر بودجه عمومی وارد میشه بدون اینکه موفقیتی به دست بیاد. خب امروز میتونین ماهواره رو با هزینه های کمتری از طریق تاسیسات دوست جمهوری اسلامی یعنی روسیه انجام بدی.
آقای حسنیاری، اخیراً وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در یک پست توییتی اعلام کرده بود که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا بشه. با وجود این مشکلات و دشواری‌ها در مسیر آزمایش‌های موشکی و ماهواره ایران، همطور که اشاره کردین، چرا مقام‌های تهران همچنان به این آزمایش‌ها ادامه میدن؟
بارها مقامات نظامی، غیر نظامی، مامان جمعه در شهرهای مختلف از جمله تهران به روشنی گفتن که یعنی پذیرفتن عدم برتری و یا اینکه عدم توازنی در جنگ افزار متعارف ایران در مقابل کشورهای دیگر نظیر آمریکا، اسرائیل و احتمالاً عربستان، ایران در چنین وضعیت نامناسبی قرار داره و تکیه جمهوری اسلامی بر همین برنامه موشکی است دارن که از دید رهبران جمهوری اسلامی نقش بازدارنده داره و معتقد هستن این رهبران که دقیقاً اگر تا به حال جنگی بر جمهوری اسلامی از جانب آمریکا و اسرائیل تحمیل نشده، دقیقاً خاطر همین توان موشکی است. یعنی به اعتبار دیگه رهبران جمهوری اسلامی نظامی غیر نظامی نظامی میخواهند توجیه بکنند و مشروعیت ببخشند به ادامه برنامه موشکی خود تحت این فرضیه که تنها چنین بازدارندگی است که میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر حملات خارجی مسئول نگه داره، که خب این هم جای سوال داره، خاطر اینکه بایستی دید این تشکیلات تاسیسات موشکی نظیر همین آزمایش این دو ماهواره ناکام هستن و یا اینکه اونطوری که بعضی از رهبران نظامی ایران کی دارن و مدعی هستن، اینها موشک‌های نقطه زنی هستن که از الگوریت هستن، توان بسیار بالایی دارن و بعضی اوقات ادعا میشه که این موشک‌ها در تمام دنیا بی همتا هستن، یعنی کشورهای نظیر آمریکا و چین و اسرائیل و کشورهای دیگری که در این زمینه بسیار پیشرفته هستند از ایران عقب‌تر هستند.
محمد جواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دو ناکامی اخیر ایران در پرتاب موشک ماهواره بر به فضا گفت که ضریب جهانی خطا در این حوزه 5% و این ضریب در ایران 60% است. گفتگوی فرهنگ قویمی از رادیو فردا رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. و ما بریم و بشنویم دیدگاه شما شنوندگان خوبمون رو.
متاسفانه در ایران همین عده آتش به اختیار، افرادی که واقعا علیل هست مغزشون، جوانم هستن متاسفانه، اخیراً شروع کردن به کتک زدن خانم‌ها وقتی بهشون تذکر میدن که حجاب رو درست کن و مواجه میشن با جواب سربالا یا احتمالاً به توشه. در کجای اسلام دستور هست که شما اگر امر به معروف کردید و اجرا نکرد اون رو حق دارید در ملأ عام بزنین؟ خب اگر خیلی متعصب حکومت مذهبی و حیثیتشو در رابطه فقط با حجاب زنا میدونه، چشمشو به روی دزدی و اختلاس و دروغ و فحشا و همه چی بسته، فقط این یکی براش مهمه، خب همین رو میتونه قانون هم مند عمل کنه. این خانم رو باید جلب کنن، عرض کنن ببرن، بعد دادگاه هست حکم صادر کنه، مجازات بده، مجازاتش اجرا بشه. گویا اینکه تمام این پروسه غیر قانونیه، ولی به هر حال گفتن قانون اینه. اینکه یه نفر خودسرانه در خیابان کتشو بکنه به سر یک خانومی بزنه یا یک نرغول دیگری شروع کنه به زدن زن و بچه مردم، ناموس مردم، این نشون میده که متاسفانه دیگه مثل که کار از کار گذشته و این فرمان آتش به اختیار دیگه بیش از حد شورش در آورده و داره گندش در میاد.
آقای خامنه‌ای، حرفات دیگه خریدار نداره. میدونی برای چی؟ برای که 40 سال داریم میگی آمریکا رو به افول، آمریکا داره از بین میره، آمریکا داره متلاشی میشه. حالا میخوام ببینم ما رو به افولیم یا آمریکا رو به افوله. پراید 3 میلیونی شده 47 میلیون، گوشت 20 هزار تومانی شده 120 هزار تومان، میوه چاپ 1000 برابر رفته بالا، خشکبار 1000 برابر شده. من نمیدونم ما در ایران کجا پیشرفت کردیم.
آقای روحانی بیا تو خیابون را برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین، چه وضع اسف انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا وایسادی دهنتو باز میکنی، باد میندازی توی اون جلو، فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده؟ واقعا ننگ بر شما باد، تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهدم دید. ای لعنت بر شما باد، نفرین بر شما ها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و من میگم اگر راحت تر هستید شاید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042 0221 12 21 12. و به خاطر داشته باشید که تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست، برای اینکه شما بتونید صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با اونها بگید، پس از اون استفاده کنید. 0042 02 21 12 21 12. خاموش نمونید عزیزان. و اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش روز دوشنبه از کسانی که به گفته او از امنیت ایران استفاده می کنند و کار و ورزش می کنند و بعد نمکدان می شکنند انتقاد کرد. در روزهای اخیر علی کریمی و وریا قفوری از بازیکنان پیشین و فعلی تیم ملی فوتبال ایران واکنش‌های انتقادی به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف در مورد حمایت از فلسطین نشان داده بودند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره این بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌دهد.
آقای مهدوی آزاد، رسانه‌های ایران در دقایق نخستی که اظهارات آیت الله خامنه‌ای رو بازتاب می‌دادن، جمله‌ای از ایشون نقل کردن که در نسخه‌های بعدی تمام اونها حذف شد. رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی روز دوشنبه خودش گفته برخی کسانی که از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش خود را انجام می‌دهند و بعد نمکدان می‌شکنند، بدانند که امنیت از این راه به دست می‌آید. آقای خامنه‌ای توضیح بیشتری در مورد کسانی که حالا کار و ورزش می‌کنند و بعد نمکدان میشکونن نداده. این اولین بار نیست که آقای خامنه‌ای یک سخنانی رو به زبون میاره و بعد بخش‌هایی از اون در نقل قول‌های مکتوب حذف میشه. آیا ایشون پشیمون میشه یا اطرافیان توصیه‌هایی میکنن؟
در مقیاس جهانی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، آقای خامنه‌ای یکی از بددهن‌ترین، یکی از فحاش‌ترین رهبران دنیاست. سرتاسر حرفاش سرشار از در واقع فحش‌های تحقیرآمیز، از فحش‌های اتنیکی و قومی استفاده میکنه، از فحش‌های سکسیستی استفاده میکنه و نهایتاً حتی از مثل‌های چارواداری مثل ماجرای بازار مسکرها و باد معده. با وجود این سابقه باید بگم که حرف‌های روز دوشنبه آقای خامنه‌ای یکی از تند ترین، یکی از در واقع خشم‌آلودترین سخنانی او حداقل در 3 سال اخیر از فروردین 95 من چنین چیزی سراغ ندارم. بسیار ایشون عصبی، پرخاشگر، تحت فشار بود. ظاهرا بخشی از حذفیاتی که صورت گرفته با هدف در واقع کم کردن این دشنام ها و اهانت های آقای خامنه است. یعنی اونجا که گفته هارتوپورت، اینجا هارتوپورت رو حذف کردن. موقعی که میگه دل های نمیدونم کثیف غربی ها، اون تیکا رو حذف کردن. برای من بخشی از حذفیات با هدف ترمیم چهره آقای خامنه ای، حذف کردن اون چهره پرخاشگر او صورت میگیره. بخشی از حذفیات البته دلیل استراتژیک داره، نظر اون چیزی که در مورد آقای علی کریمی گفته میشه یا ورزشکاران گفته شده، به دلایل استراتژیک که سابقه تاریخی هم داره سعی میکنن حرفای آقای خامنه ای رو حذف بکنن و عوض بکنن. این بخشا ظاهرا با اجازه خود اوست. یه نمونه خیلی آخرش مرداد ماه همین امسال هست که او در مورد مذاکرات با آمریکا گفت من اشتباه کردم، این بخش رو حذف کرد، کار بالا گرفت. بعد از 2 روز دفتر آقای خامنه ای بیانیه داد و نهایتا مسئله رو عوض کردن. اینجا ظاهرا آقای خامنه ای از دستش میپره، یه چیزی رو میگه که برخلاف مسئله حکومت است و بعدا سعی میکنن روش ماله بکشن.
خب علی کریمی شما اشاره کردین. علی کریمی خب یک توییتی کرده بود چند روز پیش در رابطه با انتقاد کرده بود از بعضی سیاست‌های مسئولین جمهوری اسلامی. آیا این سخنان آقای خامنه‌ای که بعداً هم حذف شد یک جور خط و نشان کشیدن برای ورزشکارها یا به قولی سلبریتی‌هایی هستش که در فضای مجازی به وضعیت کشور انتقاد می‌کنن؟
ببینید، اولین باید روشن کنیم. آقای خامنه‌ای در سخنرانیش میگوید ورزشکارانی که ورزش خودشون رو میکنن بعدن میرن نمکدان میشکنند، اسم نبرده. بنابراین میتونه به روایتی منظور او ورزشکارانی مثل علی کریمی یا ویا قفوری باشه که در روزهای اخیر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودن. آقای کریمی پای توییتر آقای جواد ظریف کامنت گذاشت و خیلی هم سر صدا کرد. میتونه به روایتی در واقع ورزشکارانی باشه که در هفته‌های اخیر به کشورهای غربی پناهنده شدن. خب این یک سرافکندگی بزرگی برای جمهوری اسلامی و تبلیغاتی که میکنه. آدم یاد روزهای آخر، سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی میفته. منتها هر چی که باشه نتیجهش فرقی نداره. آقای خامنه‌ای حرفایی رو میزنه که منویاتشون نشون میده، بعدن میبینن در عمل ظاهرا تصمیم ندارن، براشون بسیار پرهزینه است. مثلا اگر منظور او علی کریمی بوده باشه و این رو پخش بکنن، ناگزیر حکومت برای نگه داشتن پرستیژ خودش برن با علی کریمی برخورد کنن. خب بسیار پرهزینه است، ظاهرا چنین قصدی رو فعلا با این فشارهای بین المللی ندارن. برای سعی میکنن قسمت رو حذف بکنن. اینجا ما شاهد در واقع تضاد منویات رهبری جمهوری اسلامی و مقدورات او هستیم. این همون تحلیل استراتژیک است که میگوید اگر آقای خامنه ای زور میداشت احتمالا نصف کشور رو میانداخت تو زندان. نمیاندازه چون زورش نمیرسه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی آشنا میشدیم که به پرسش‌های مهدی طاهباز پاسخ میداد. و ما سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه‌ای از تجمع خانواده اسماعیل بخشی، عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل دادگستری شوش خبر داد. بر اساس این گزارش جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه هم در این تجمع شرکت کرده بودند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه اشاره کرد که اسماعیل بخشی برای اعتراف علیه خود و نوشتن تکذیبیه در مورد شکنجه شدنش در اداره اطلاعات اهواز از سوی این وزارتخانه تحت فشار است. روزبه بلهری از رادیو فردا.
تجمع کنندگان در مقابل دادگستری شهرستان شوش با در دست داشتن دست نوشته هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد که صادقی رئیس اداره اطلاعات شوش مادر اسماعیل بخشی را که همراه با دیگر اعضای خانواده او در این تجمع حضور یافته بودند تهدید کرده است، اما به نوع تهدید اشاره ای نکرد. پیشتر دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها در پی اقدام ماموران برای زدن دستمند به دستان مادر اسماعیل بخشی او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب هم موضوع بازداشتش منتفی شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه خود همچنین ادامه بازداشت اسماعیل بخشی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. اسماعیل بخشی نخستین بار در آبان ماه و همراه با 17 تن دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شد. این بازداشت ها در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه انجام شدند. در این میان 17 کارگر بازداشتی چند روز پس از بازداشت آزاد شدند، اما آقای بخشی پس از 25 روز و خانم قلیان پس از یک ماه آزاد شدند. این دو پس از آزادی عنوان کردند که پس از بازداشت در شهرستان شوش و نیز در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند، اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن هم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره در 30 دی ماه بازداشت شدند. این برخوردها انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری را به همراه داشته است. در همین حال فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در سخنانی که از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نقل قول شد با اشاره به احضارش به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شوش گفت که این احضار بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری شوش در رابطه با مطرح کردن شکنجه موکلش در یک مصاحبه انجام شد. خانم زیلابی با اشاره به اینکه در این گزارش عناوین مجرمانه‌ای مانند نقش عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی، یعنی اشاره به شکنجه موکلش و همچنین کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام نوشته شده بود، افسود که از پاسخ دادن به پرسش هایی که او را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود خودداری کرد. وکیل مدافع اسماعیل بخشی اشاره کرد که در ابلاغیه به عنوان مطلع احضار شده بود، اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بود. فرزانه زیلابی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که با هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت موکلش انصراف نخواهد داد و مسئولیت اصلیش را انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از او دانست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تنها یک روز قبل از نشست گروه ویشگراد در اسرائیل، نخست وزیر لهستان سفر رسمی خود به این کشور را لغو کرد. نشست گروه ویشگراد قرار بود روز دوشنبه در اسرائیل برگزار شود، اما در همان روز برگزاری منتفی اعلام شد. نخست وزیر لهستان در کنار همتایان خود از جمهوری چک، مجارستان و اسلوواکی قرار بود برای نخستین بار در اورشلیم در نشست این گروه که این کشورها ویشگراد نام گرفتند شرکت کند. از چهارشنبه گذشته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان حضورش در کنفرانس ورشو، کنفرانسی که به مسئله امنیت خاورمیانه پرداخت، لهستانی ها را همدست نازی ها نامید و بارها نیز آن را تکرار کرد، تنش میان اسرائیل و لهستان پس از ماها آرامش دوباره بالا گرفت. وزارت امور خارجه لهستان روز دوشنبه برای دومین بار در طول 3 روز گذشته سفیر اسرائیل در ورشو را احضار و به او اعتراض کرد. در این باره مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
بعد از اینکه آقای نتانیاهو گفتش که بعضی از لهستانی‌ها در این کشتار همکاری کردن با آلمانیا، خب به لهستانی‌ها برخورد و به حزب حاکم برخورد که به خاطر اینکه یکی از بزرگترین مسائلی که روش مانور میده همین هستش که شرکت لهستانی‌ها رو میخواد تکذیب بکنه و از دیدگاه اون آقای نتانیاهو برعکس اون حرف میزنه. به خاطر همین و به خاطر موضع خودش در لهستان تصمیم گرفت نخست وزیر لهستان که این اظهارات آقای نتانیاهو قابل قبول نیستش و شرکت نمی‌کنه و کنفرانس ویشگراد رو بایکوت کرد.
آقای جاودانفر، با وجود اینکه نخست وزیر لهستان از این کنفرانس کنار کشید و گفت که به اون نخواهد رفت، اما دولت لهستان اعلام کرده بود که به جای او وزیر امور خارجه این کشور رو راهی این کنفرانس میکنه. از دیدگاه شما چه شد که اصلا کنفرانس به طور کامل ملغا شد؟
به نظر میاد که کشورهای دیگه گروه ویشگراد که لهستان، کشور چک هست، مجارستان و اسلوواکی هستن، اونها در همبستگی با کشور لهستان تصمیم گرفتن که نیان به این کنفرانس، چون نمیشد که تمام نخست وزیر این سه کشور بیان ولی به جای اینکه نخست وزیر لهستان بیاد وزیر امور خارجه‌اش بیاد و این میتونه باعث ایجاد اختلافات در خود گروه ویشگراد بشه. پس تصمیم گرفتن به نظر میاد که در همبستگی با لهستان که گروه بسیار مهم ویشگراد هستش این کنفرانس رو لغو بکنه.
آقای جاودانفر، اصلا چرا کنفرانس قرار بود در اسرائیل برگزار بشه حالون که هیچگاه خارج از این چند کشور اروپای شرقی برگزار نشده بود؟
به خاطر اینکه این کشورهای اروپای شرقی میخواستن همبستگی خودشون رو با اسرائیل نشون بدن، میخواستن به اسرائیل نشون بدن که چقدر روابط اونها هر سال داره با اسرائیل بهتر میشه و این واقعیت هستش. بجز لهستان و این مسئله هولوکاست، روابط اسرائیل با کشورهای ویشگراد هر سال واقعا باور نکردنی که چقدر بهتر میشه و میخواستن یک اعلام بکنن به شهروندان خودشون که چقدر روابطشون با کشور اسرائیل مهم هستش، که با وجود اینکه اسرائیل عضو گروه ویشگراد نیست در اسرائیل این کنفرانس رو برقرار بکنن که الان میبینیم که متاسفانه بالاخره این کنفرانس لغو شد و این یک واقعا فرصت بسیار خوبی برای اسرائیل بود که آقای نتانیاهو با اظهاراتش صدمه زد به این فرصت.
آقای جاودانفر، شما گفتین که نخست وزیر اسرائیل گفته که بعضی از لهستانی ها شریک نازی ها بودن و در کشتار دست جمعی یهودیان شرکت کردند، حالا که اون گفته که لهستانی ها شریک نازی ها بودن، حالا تصور میکنید که اصرار نخست وزیر اسرائیل بر گفتن چنین حرفی حتی بعد از اینکه به برخی تغییر پیدا کرد باز هم تکرار کرد که لهستانی ها شریک نازی ها بودن و با توجه به اینکه در این مورد قانونی در لهستان تصویب شده که توصیف لهستان به عنوان شریک جنایات نازی ها اصلا جرم توصیف میشه، تصور میکنید که چرا بنیامین نتانیاهو بر تکرار این چیزی که در اون کشور جرم هست اصرار داشت؟
ببینید، اولا این حقیقت داره که لهستانی با آلمانیا شریک بودن در کشتار دست جمعی به اندازه کافی. من خودم در اسرائیل یهودیان لهستانی ها پیر رو دیدم، مسن رو دیدم که تنفر دارن از کشور لهستان، که دلشون نمیخواد هیچ وقت پاشون رو دوباره بذارن تو این کشور به خاطر اینکه همسایه به همسایه برگشت و همسایه غیر یهودی با آلمانیا همکاری کرد که همسایه یهودی شده بکشن. ولی ببینید، این مسئله بود که حل شده بود تا الان. ما 6 ماه پیش یک بحران داشتیم با لهستان در مورد این مسئله، ولی مسئله حل شد، مسئله تمام شده بود. آقای نتانیاهو اگه تمام نشده بود نمی رفت در این کنفرانس در ورشو شرکت بکنه، کنفرانسی که در مورد ایران بود. ببینید، در وقتی در کشور یه نفر دیگه هست، بسی حداقل دادن یک احترامی قائل باشه و این مسئله تموم شده بود. بحران روابط به اسرائیل با لهستان تموم شده بود، ولی آقای نتانیاهو با این اظهاراتش دوباره این بحران رو شروع کرد و الان به نظر میاد که بعضی از همکارانش در حزب لیکود از این مسئله دارن استفاده میکنن، مصرفهای انتخاباتی میکنن و الان آقای اسرائیل کاس وزیر ترابری اسرائیل گفته که هر لهستانی از سینه مادر شیر یهودی ستیزی مینوشه از بچگی. ببینید، این واقعا الان شروع کردن استفاده انتخاباتی از این مسئله بکنن. با وجود اینکه لهستانی ها در جنگ جهانی دوم خیلی یهودی ستیزی رایج بوده در اون کشور، ما الان خیلی از نسل جدید لهستانی ها میبینیم که اینطوری نیستن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو و بعضی از حزب لیکود دارن از این مسئله استفاده انتخاباتی میکنن که رأی بیشتر بگیرن و این به روابط ما با لهستان صدمه میزنه.
برگزاری نشست ویشگراد در اسرائیل ملغا شد، آن هم به دلیل سخنان نخست وزیر اسرائیل در مورد همدست بودن لهستانی ها در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم. و شما شنونده خوب رادیو فردا با دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، آشنا می شدید. سازمان جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات در تازه ترین گزارش خود درباره شفافیت بودجه کشورهای جهان ایران را در رتبه 76 با کمترین شفافیت در بودجه ریزی قرار داده است. بر پایه گزارش سازمان جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات، در برخی حوزه‌های اقتصادی ایران درصد شفافیت صفر است. بشنویم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
بنابرای اونچه که خود این سازمان مطرح میکنه، منظور از اینه که اساساً درآمدهای بودجه با چه دقت و وساقتی به اصطلاح ثبت و ضبط میشه و بخش هزینه‌ای بودجه، یعنی اینکه هزینه‌ها کجا و در ارتباط با کدام اقلام و مؤسسات صرف میشه، هم با دقتش چه میزانه و چقدر وساقت داره و چقدر در معرض دید عمومیه. چون این ملاحظات در نظر گرفته میشه برای اینکه یک دسترسی به اطلاعات اساساً در دسترس همگان باشه.
آقای علوی، سال هاست که اقتصاددانان و کارشناسان در ایران بر ضرورت شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید کردند. عمده موانعی که باعث و بانی عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی ایران میشه چه مواردی هستند؟
بخشی از این موارد مربوط به موارد قانونی، میدونیم که این قوانینی که از سوی مجلس یا فرضاً از مقرراتی که دولت تدبیر میکنه، اینها چندان دقیق کارآمد و بروز نیستند. بودجه بندی در ایران بسیار در واقع دور از اون چیزی که در شرایط فعلی جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته انجام میگیره. بجز این مسئله مقررات، مسئله غیر شفاف بودن ساختار اقتصادی ایران، به این معنی که بیاد بیاریم که نزدیک 50-70% هم گفته میشه که درآمدهای مالیاتی مشمول معافیت هستن یا اینکه فرضاً فرار مالیاتی داریم. بنابراین ما شاهد اقتصاد زیرزمینی هستیم که اینم خودش دخالت داره. و از این موارد که ما بگذریم، ما نهادهایی در ایران داریم که نمیتونن به عنوان خصوصی به اصطلاح تعریف بشن نه دولتی، و اینها چارچوبشون در قانون هم روشن نیست. نهادهایی مثل فرضاً آستان قدس رضوی که فرضاً درآمدهای کلانی داره اما از شمول مالیات خارجه و اساساً اونگونه که هزینه میکنه یا فرضاً فعالیتاش یا عرصه‌هایی رو میپوشونه که بسیار نامشخصه از لحاظ قانونی و از لحاظ حتی اقتصادی، یعنی تحلیل اقتصادی یا نظریه‌های اقتصادی.
آقای علوی، گفته میشه که بقای سیستم‌های رانتی و رانتخوری در هر کشوری عدم شفافیت اقتصادی هست. الان نقش سازمان‌های نظارتی در ایران مثل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، برای جلوگیری از همین دست عدم شفافیت‌ها در ایران چگونه است؟
باید شمار بیشتری را هم ما بیافزاییم بر این به حساب نهادهای نظارتی که متاسفانه از اونجایی که اینها تابع قدرت هستن و مستقل نیستن و در جناح‌بندی‌ها نقش دارن، نمیتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن. این از لحاظ به حساب روابط ما بین قدرت نهادهاست. از طرف دیگه این نهادها اساساً خودشون کم یا زیاد از ناکارآمدی رنج می‌برن و بروز نیستن، یعنی اون تکنیک‌ها، روش‌هایی که در جهان به کار مرده میشه الان اینا به کار نمیبرن. اساسا در جامعه ای که بخش سوم یا نهادهایی که مردم نهاد خوانده میشن، یعنی فرزند انجمنها و مؤسسات و رسانه‌های آزاد وجود نداره، این نهادها هم نمیتونن به وظایف خودشون انجام بدن، چون این نهادهای بخش سوم یا فرزند جامعه مدنی هستن که فضا رو ایجاد میکنن برای اینکه نهادهای نظارتی بتونن نقش خودشونو بازی بکنن و اسیر اون زنجیره قدرت نشن یا فرضاً به اصطلاح دوچار فساد نشن. ضامن اینکه این نهادها فساد نشن وجود اون جامعه مدنی و البته مطبوعات مستقل و آزاده که متاسفانه در ایران البته وجود نداره. منتها از تمام این مسائل که ما بگذاریم، مشکل اساسی به نظر میرسه اون ساختار اقتصادی عجیب غریب ایران باشه که اون بخشی که تابع رهبر هستن به کسی پاسخگو نیستن و هیچ نهادی، هم از این نهادهای نظارتی یا فرضاً نهادهای دیگه، در مقابل حتی دولت پاسخگو نیستن و شفافیت هم ندارن.
با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، آشنا می شدید در مورد سازمان جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات و تازه ترین گزارشش که ایران رو در رتبه 76 با کمترین شفافیت در بودجه ریزی قرار داده. و اما در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در روزهای اخیر در ایران، صبح روز دوشنبه ارزش هر دلار آمریکا از 13,000 تومان هم فراتر رفت. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در بازار کنترل شده ارز ایران در 3 ماهه اخیر به حساب می آید. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد در ترکیه، در این باره به پرسش های شاهین بشیری پاسخ می دهد.
بازار دلار ایران رو به خصوص در این 3-4 ماه اخیر و با تغییر مدیریت بانک مرکزی اگر یک کمی موشکافانه تر بهش نگاه بکنیم، یه تغییرات عمده‌ای به وجود اومد. ابتدای قضیه این بود که اختیارات بسیار گسترده‌ای به آقای همتی داده شد، هماهنگی بین قوای مختلف و حتی دستگاه‌های امنیتی با بانک مرکزی انجام شد برای برخورد شدید با تقاضا در بخش واسطه‌گری یا همون دلالی در بازار، که خب ما دیدیم بسیاری از صرافان دلالان دستگیر شدن، حتی حکم‌های سنگین قضایی براشون صادر شد و عملاً یک کنترل امنیتی در این بخش بازار به وجود اومد. در بخش تقاضای مصرفی هم با توجه به اینکه تقاضا کاملاً کانالیزه شده بود در 23-4 حوزه‌ای که فقط اینها رو مجاز می‌دونست، یعنی شما نمی‌تونستید خرید و فروش آزادانه دلار داشته باشید و اون حوزه‌ها هم سقف محدودی رو داشت، عملاً تقاضای مصرفی هم کنترل شد. اینها در کنار سیاست‌های بانک مرکزی از قبیل سقف داشتن برای تراکنش‌های بانکی در روز، محدود کردن کارت‌های بانکی، از رد خارج کردن دستگاه‌های پوز یا همون دستگاه‌های سیلز پوینتی که در خارج از ایران و داشت مثلا در هرات یا در واقع در سلیمانیه عراق استفاده می‌شد برای خرید و فروش عراق، اینها هم مجموعه اتفاقاتی بود که باعث شد مجموعاً بازار دلار ایران بسیار کم عمق بشه، یعنی معاملات کم بشه و در چارچوب همون 23-4 موردی که بانک مرکزی اینها رو رسمی دونسته بود و در سر و بازار آزادی که حالا اون بازار سیاه بهش اطلاق می شد از قبیل در واقع چهارراه استانبول، افشار و سایر موارد، اینها تا حد زیادی دلالان جمع شدن، برخورد امنیتی سنگینی که انجام شد، خیلی از اونها هم در واقع فعالیت رو محدود کردن. اما از اون طرف اگر نگاه بکنیم، واقعیت اقتصادی ایران، متغیرهای اقتصادی راه خودشون رو می رفتن. رشد نقدینگی بالایی ما داریم، تورم بالایی ما داریم و این بازار کنترل شده به هر حال نمی تونست به وضعیت خودش ادامه بده. مواردی مانند این مشکلاتی که در چارچوب تصویب این لایحه FATF به وقوع پیوسته، ما میدونیم که الان خب اون اجلاس هفتگی FATF هم شروع شده، اون هم ممکنه تاثیر بذاره روی همون تبادلات مالی حداقلی که ایران بخواد داشته باشه، اینها هم بحث‌های روانی هست که رو بازار تاثیر میذاره. در کنار یه متغیر بنیادی دیگه و اون هم آزاد شدن نقدینگی سپرده‌های هست که سال قبل با نرخ 20% اینها تمدید شده بود و الان این ما از بهمن ماه اینها شروع میشه به آزاد شدن و یک نقدینگی جدید سرگردانی وارد بازارها میشه، از جمله ممکنه به بازار دلار سرازیر بشه که اینها مجموعاً باعث شده که شاید اون کنترلی که بانک مرکزی این 3-4 ماه سعی کرده بود به صورت تا حد زیادی دستوری و مصنوعی قیمت رو پایین نگه داره از دستش خارج بشه.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یکشنبه در حساب اینستاگرامش با تایید افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز نوشته بود که بانک مرکزی در صورت ضرورت اقدامات لازم رو انجام میده. چه اقدامی رو بانک مرکزی میتونسته انجام بده طی چند ماه اخیر برای کنترل بازار ارز که انجام نداده و الان آقای همتی میگه انجام خواهیم داد؟ این سوال رو از این نظر میپرسم به خصوص که چون طی این چند ماه گذشته هر بار دولت یا بانک مرکزی اقدامی انجام داده، معمولا نتیجه منفی داشته و وضعیت ارز حتی بدتر هم شده.
دقیقاً همینطور هست. همینطور که من در بخش اول صحبتام اشاره کردم، مجموعه عوامل رو من سعی کردم بهش اشاره بکنم و سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفت که از شهریور ماه به بعد در واقع بازار ارز کاملاً بازار ساکتی بشه و ما اونقدر افزایش قیمتی رو توش نداشته باشیم، اما به نظر اون آرامش قبل از طوفان بود و مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی مختلفی که از اونها هم بعضیش نام برده شد و همچنین واقعیت‌های اقتصادی ایران، از جمله اون رشد نقدینگی که در سپرده‌های بانکی مونده بود و وارد بازار خواهد شد، ما الان می‌بینیم در بازارهای کالایی دیگه هم تلاطم‌های بسیاری وجود داره و اینکه خب بازار ارز قیمت ثابت مونده بود، این در واقع نشون می‌داد که اون کاملاً کنترلی و دستوری است با توجه به حساسیتی که به نرخ دلار از طرف سیاسیون ایران وجود داره. سیاست‌هایی که بانک مرکزی با توجه به تمام این محدودیت‌هایی که برای تبادلات مالی گذاشته، برای تراکنش‌های بانکی گذاشته، برخورد امنیتی با دلال دلالان و صرافان و سایر موارد به نظر نمیاد دیگه گزینه خیلی پررنگی در اختیار بانک مرکزی باشه، از جمله اینکه شاید خایری رو هم که اگر داشته باشه ذخایر اسکناسش رو به راحتی خرج نخواهد کرد، چون در سال 98 کاهش صادرات نفتی فشار شدیدتری رو به اقتصاد ایران خواهد آورد و بانک مرکزی ذخایر اسکناسش رو باید حفظ بکنه برای روز مبادا، یعنی برای وقتی که بسیار شرایط بغرنج‌تر از این خواهد شد. بنابراین به نظر نمیاد که بانک مرکزی بخواد برخوردی رو بکنه و یا تزریقی رو انجام بده که بازار رو کاملا متوقف کنه. ممکنه سعی بکنه نوسانات رو با تزریق‌های مقطعی تا حدی کنترل بکنه، اما نهایتاً اون واقعیت‌های اقتصادی خودشون رو بر هر گونه کنترل و دستوری دیکته خواهند.
با دیدگاه آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ترکیه، آشنا می‌شدید در مورد افزایش قیمت دلار آمریکا، بالاترین در 3 ماهه اخیر که از 13,000 تومان هم فراتر رفته است.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، 3 شنبه ها 8 شب و 5 شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
عزیزان نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و شما ورزش دوستان که با شکیبایی در انتظار اون بودید. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در آخرین بازی دور 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران روز دوشنبه، تیم پرسپولیس با زحمت از سد پدیده مشهد گذشت و به نیمه نهایی صعود کرد. در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، دو تیم پرسپولیس و پدیده پس از 120 دقیقه وقت قانونی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدند و سرنوشت تیم پیروز به ضربات پنالتی کشیده شد که در ضیافت پنالتی ها سرخپوشان تهرانی بهتر عمل کردند و 3-1 حریف مشهدی را حذف کردند. پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی حریف سپاهان اصفهان شد. در مرحله اصلی پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، عصر امروز سه‌شنبه، دو نماینده ایران، زوباهن و سایپا، در شهر دوحه با حریفانی از قطر روبرو خواهند شد. زوباهن با الغرافه و سایپا با الریان. دو نماینده ایران در صورت پیروزی راهی جدول اصلی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2019 خواهند شد. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه از احضار وریا قفوری، بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال، به حراست وزارت ورزش و جوانان خبر دادند. این بازیکن چند روز پیش در فضای مجازی نسبت به صحبت‌های محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در مورد حمایت از مردم سوریه، لبنان، فلسطین و یمن واکنش نشان داده بود و نوشته بود این مردم ایران هستند که تحت فشارند. به نوشته سایت ورزش 3، وریا قفوری برای ادای پاره ای از توضیحات به وزارت ورزش احضار شد. پروژه واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال، به بخش خصوصی که سالهاست کلید خورده و هر بار به بهانه ای عملی نمی شود، روز دوشنبه یک بار دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در حالی که وزیر ورزش و جوانان ماه گذشته از واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی تا پایان اسفند ماه سال جاری یک ماه دیگر خبر داده بود، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با تصویب طرحی وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد تا شهریور ماه سال آینده شرایط پذیرش سرخابی‌ها در بازار فرابورس را فراهم کنند. و بعد از درخشش دو بانوی داور فوتسال ایران، گلاره ناظمی و زری فتی، که مرحله نهایی رقابت‌های فوتسال اروپا را قضاوت کردند، فدراسیون جهانی قایقرانی روز دوشنبه از کتایون اشرف، بانوی داور ایران در رشته قایقرانی، دعوت کرد تا در مسابقات جوانان جهان در سال 2019 که در لهستان برگزار می‌شود قضاوت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو اعلام کنم. 00420221122112 برای شما عزیزان که در ایران و منطقه هستید بهترین فرصت برای تماس با این پیامگیر. پویا، پایدار و پیروز باشید و البته که همیشه سرفراز.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرتمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه دهگانه ای از شوپنهاور است که 3 دفتر هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن و هنر خوشبختی را 2 ماه پیش و دفتر 4 هنر خودشناسی را هفته گذشته نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً اینکه نسخه کاملتر این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این مجموعه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که 3 جلدش منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 کار خواهد بود.
این مجموعه الان 3 تاش قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 تاش هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرت شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازند. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردند. ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردند و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردند. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور در واقع چشم انداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتابهای خیلی خوندنی هست.
این کتابهای مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتابها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. پرسشم این است که مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟ هدف خوانندگان حرفه‌ای فلسفی هستند بیشتر یا خوانندگان عام رو مد نظر داره این مجموعه 10 گانه که 3 تاش الان منتشر شده؟
دقیقاً این مجموعه کتاب‌های کوچیکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستند حجمش، و 3 تا مخاطب داره. یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیازی نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه، یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتاب‌های مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله‌های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه در فلسفه ندارن، ولی چون به زبان ساده تری شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل می نوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتره.
این مجموعه در واقع چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ای از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده تحت تاثیر اخلاق گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق گرایان فرانسوی که در واقع اصول اخلاقی، اصول رفتاری رو اینا تدوین میکردن در قالب فرازهایی به خواننده میدادن که شیوه چگونه زیستن، شیوه چگونه مراوده کردن میخونده و باش درگیر بوده و به همین که زندگی میکرده پیش میرفته در واقع سعی میکرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته، خودش رو کانتی میدونه، به اونا به پردازه، سعی میکرده به موضوعات بالینی فلسفه به توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط در واقع که اونها هم فلسفه رو یه چیز برگرفته از طبیعت میدونستن، به اینها هم در واقع نظر داشته و ما در اینجا تأثیرش از شرق مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
خب بسیار خب، اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه تحلیلی نظری هستند مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستن که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحث هایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان، فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
دقیقاً اینها در واقع شوپنهاور و مؤلفایی که اینا رو تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتاب‌ها پاسخی در واقع عینی جمع جورتر به پرسش های عینی که هر خواننده باش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور برخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده، فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و امروزه ما خیلی از آثاری مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم می نویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین می‌شناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه این آثارم توضیح داده میشه که مدت‌ها در تاریخ فلسفه فکر می‌کردن به فرض آدم مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه بپیچه یا راهنمون بده. این در واقع سوء تفاهم بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوره‌ای که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره، شوپنهاور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهای در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتاب‌هایی که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع‌گراترین تعریف‌ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان‌ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوفای دیگه هم دوره شوپنهاور و حتی بعد از اون ما نمی‌بینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه در نظر اقتصادی و مالی در خانواده‌اش، چه در نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول و حوش این قضایا به وجود اومده. سعی کرده ببینه که چجوری میشه یه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی مترجم زبان آلمانی بود درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور اندیشمند و فیلسوف آلمان از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.